بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل وسلم على علي امير المؤمنين وعلى فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المهدي. حجاجك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اوصیکم و نفسی به تقوی الله و اتباع امره و نهیه. در این خطبه هم باز خودم و شما را به رعایت تقوای الهی، انجام وظایف دینی، ترک گناهان، ترک اخلاق رذیله و تخلق و اخلاق حسنه توصیه و دعوت می کنم. اما مطالبی که در این خطبه دوم میخوام عرض کنم مطالب مختلفی است، هرچرا که امکان داشت عرض میکنم. یکی از مهمترین مسائل سخنان بسیار روشنگر و قاطع مقام معظم رهبری بود در تعیین مرز و حد آزادی های مشروع. در اون خطبه مفصل، سخنرانی مفصل، فرمودند که اسلام نه تنها با آزادی مخالف نیست، بلکه خود پرچمدار اجرای آزادی است. اما آزادی غیر بی‌بندوباری است. آزادی حد و مرزی دارد. حد و مرزی را که به طور کلی مقام معظم رهبری فرمودن مرز آزادی اونجاییست که به عقاید مردم، به ایمان مردم، به نظام لطمه وارد نسازد. این درست نیست که عده‌ای به بهانه آزادی در سخن پراکنی های خودشون، در نوشته های خودشون مطالبی رو القا کنن که نظام را، اصل نظام و قانون اساسی رو زیر سوال میبرد و یا اینکه عقاید مردم را لطمه بهش میزند. این حد معینی است که ایشون فرمودن. ما از عموم مردم به ویژه مسئولین انتظار داریم، امیدواریم که از این حد و مرزی رو که مقام معظم رهبری تعیین کردند تجاوز نکنند، بدون افراط و تفریط و بدون تغافل و تعویل و توجیه‌های غلط. واقع اون چرا که مقام معظم رهبری توصیه کردن در همون حد عمل بشه، هم آزادی بشه، هم روزنامه و مجلات آزاد باشن، هم مردم در گفتارشون آزاد باشن، هم عقاید و ایمان مردم، هم نظام محفوظ باشد. امیدواریم انشاءالله مسئولین و مردم و نویسندگان و گویندگان این جهت را کاملا رعایت کنند و بیش از این اسباب تفرق و پراکندگی مردم را فراهم نسازند انشاءالله. و اما مسئله دوم که مهمترین مناسبته، ما داریم به انتخابات خبرگان و تبلیغات انتخابات خبرگان نزدیک میشیم و گویا این آخرین خطبه است که من میتونم قبل از انتخابات ایراد کنم، لذا لازم دونستم مطالبی رو خدمت همه برادران و خواهران عرض کنم. با توجه به مبانی فقهی اسلامی و با توجه به قانون اساسی، رهبری و ولایت فقیه در نظام اسلامی جایگاه بسیار والایی دارد. وقتی که انسان قانون اساسی رو مثلا 110 را بررسی میکند، میبیند اختیارات و وظایف سنگینی بر عهده رهبری گذاشته شده و همچنین مبانی فقهی که بر این مطلب دلالت میکند. یک مقام کوچکی نیست، رهبری به منزله روح قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است، به منزله در رأس، در واقع رهبری در رأس اهرم کلیه نظام قرار دارد و مشروعیت نظام به واسطه رهبری است که الان فرصت این که بیشتر در این قسمت توضیح بدم نیست، اجمالا اینجوری است. رهبری و ولایت فقیه دو جنبه واقعی دارد، یه جنبه جنبه مشروعیت الهی و شرعی دارد و یه جنبه جنبه مردمی دارد و پشتوانه مردمی دارد. هر دو جنبش هم مهمه و واقعیته، مشروعیت الهی دارد اما از طرف دیگری هم این پشتوانه مردمی و انتخاب مردمی را هم دارد. من فعلا در این قسمت دوم امروز مطالبی را عرض می کنم. عرض می کنم که بر طبق قانون اساسی ما رهبری و ولایت فقیه این مردم باید انتخاب بکنن بعد از اون مشروعیتی که از جانب شارع داره، انتخاب مردم حساب شده، مردم هن که نظام اسلامی رو رأی دادن بهش، مردم هن که قانون اساسی رو که ولایت فقیه تو متن قانون اساسی رأی دادن بهش، مردم هن که رهبری رو انتخاب می کنند، نهایت با دو درجه دو مرحله، یعنی مردم انتخاب می کنند خبرگان را و خبرگان رهبری رو انتخاب می کنند. این چیزیه که صریح قانون اساسی هم هست. به هر حال نقش مردم نقش کوچکی نیست، نقش بسیار والایی است. اگر مردم اول به اصل نظام اسلامی رأی نداده بودند، اگر مردم به قانون اساسی و که ولایت فقیه، در حال مردم هم که این کار رو کردن و مردم هم که الان خبرگان رو انتخاب میکنن و خبرگان هم رهبری رو انتخاب میکنه، رهبر را انتخاب میکنه، بنابراین نقش مردم خیلی نقش والایی است و لذا شما میبینید امام راحل قدس سره شریف کرارن و کرارن همیشه از مردم میخواست میفرمود که این نظام را شما به وجود آوردید، شما باید حفظش کنید، شما باید حراستش کنید. مرتب میفرمود و گاهی میفرمود که شرکت در انتخابات وظیفه شرعیه، مخصوصا در مورد انتخاب خبرگان رهبری میفرمودند که این یک وظیفه الهیه، واجب بر همتون که شرکت کنید. امام تاکید در این قسمت میکردن. رهبری به گونه ایست که چون خبرگان پشتوانه رهبری هستند و در واقع مردم پشتوانه رهبری هستند، هرچه مردم بهتر و بیشتر و جدیتر در انتخابات خبرگان شرکت کنند، نظام قویتر خواهد بود و در جهان بیشتر میتواند حرف خودشو بزند. اگر مردم در صحنه اول نیامده بودند در زمانی که مبارزات بود، اگر مردم به طور عموم در صحنه نیامده بودند، نمیتونست آمریکا و دیگران اینا اینجور نمیشدن که ناچار بشن برن، اما مردم میرن تو صحنه. این مردم هم که پشتوانه هستن، حقا هم اینجوره. این پشتوانه همینطور که سابق بوده حالا هم باید باشه. به هر مقداری که عشق و علاقه شما به نظام زیاده، به همون مقدار باید جدیت بکنید. اگر شما به طور جدی نظام را خواستید، نظام اسلامی رو که ولایت فقیه جزء اونه، در دنیا میتونن ریاست محترم جمهور، مسئولین عالی، خود مقام رهبری میتوانن در جهان حرفشون رو حسابی بزنن، میگن ما یه قدرتی داریم، قدرتمون پشتوانه مردمه. اما اگر خدایی نکرده احساس ضعف بکنن دشمنان، اون وقت دیگه نمیشد کاری کرد و دشواری هایی به وجود میاد. من در اینجا به یه نکته مهمی اشاره میکنم و اون اینه که برادران و خواهران، ما در شرایط بسیار حساسی الان زندگی میکنیم، شرایط بسیار حساس و مهم. دشمنان داخلی و خارجی به انواع حیله های خودشون و وسائل خودشون دارن الان تبلیغ میکنن در جهان و میگن که مردم ایران از نظام اسلامی دل سرد شدند و خسته شدند. تبلیغ رادیوهای بیگانه میگن، از کنم که مجلات گاهی گفته میشه، به عناوین مختلف این مسائل مطرح میشه و پیش خودشون هم توجیه میکنن. دیده میشه که میگن که در آینده خواهید دید که مردم ایران در انتخابات خبرگان کمتر شرکت میکنن، بنابراین حرف ما ثابت میشه. اینا برای این حرف دروغین خودشون، برای این ادعای دروغین خودشون منتظرن که شاهدی پیدا کنن و اون شاهد و شرکت کردن کم مردم در انتخابات خبرگانه. اما شما چجورید؟ اما در این مورد شهدا از شما چه انتظار دارن؟ هزاران شهیدی که جان خودشون رو فدا کردن تا نظام پیروز شد، هزاران شهیدی که با ایثار و فداکاری خودشون کاری کردن که در جنگ پیروز شدیم ما، اون همه کشته، اون همه جانبازان عزیزی که هر کدامشون به یک جهان ارزش دارن، این همه ایثار و فداکاری مسلمان ها، زندان ها، شکنجه هایی که تحمل کردن تا این نظام را به پیروزی رسوندن. امام راحل که اینقدر جدیت کرد که عمرش رو وقف کرد برای اسلام، اونا چه انتظار از ماها دارن؟ آیا میتوانیم عذری بیاریم در برابر اونها؟ خدا چه انتظاری از ما دارد؟ پیغمبر اسلام و امام زمان چه انتظاری دارن از ما که یک نظام اسلامی به وجود آمده بعد از قرنها تو جهان و همه جهان هم در انتظارن که این نظام مستقر بشه، کاملا هرچه بیشتر نیرومند بشه. آیا شما فکر این رو کردید که چی جور اونا رو باید راضی کنیم؟ من با شناختی که از شما ملت عزیز و شریف ایران داشته و دارم، مطمئن هستم که شما راضی نمیشید که امام زمان و پیغمبر و ارواح شهدا و امام راحل را ناراحت کنید و دشمنان را شادشون کنید. من مطمئن هستم که شما یک پارچه و به طور گسترده در انتخابات شرکت میکنید. سابقا اگر شرکت در انتخابات واجب بود، خدا میدونه امروز از اوجب واجبات، از اوجب واجبات. من مطمئن هستم که شما با شرکت گسترده خودتون تحلیل های دشمنان را باطل می کنید، دشمنان را مایوس می کنید، خون شهدا و شهدا را راضی می کنید، قدردانی از خون شهدا می کنید و در انتخابات شرکت می کنید. نه تنها خودتون که صدای مرا می شنوید، بلکه این وظیفه همه شماست که به طور جدی با دیگران هم همین مطلب رو در میان بذارید و اونا رو هم وادار کنید و ازشون تقاضا کنید که شرکت کنن در انتخابات. این یه وظیفه همگانی است. با کمال جدیت این کار را بکنید و خواهید کرد. به ویژه من در این مطلب از جوانان عزیز و از بانوان هم یه انتظار بالایی رو دارم. جوانان عزیزی که به سنین رای دادن رسیده اید، میدونید که چقدر برادران شما شهید شدن تا این نظام به دست آمد. شما نه جبهه رفتید نه اونها رو دیدید، ولی اونها امید به شما داشتند. برید در بهشت زهرا، برید در گلزار شهدا، ببینید جوانانی که خفتن اینا همه با من و شما حرف میزنن، میگن ما شهید شدیم اسلام بماند، شما اسلام رو حفظ کنید. جوانان، فریب سمپاشی های دشمنان را نخورید، گول اونها را نخورید، در این قسمت کوتاهی نکنید. شما قدرت بزرگی هستید، بیایید در صحنه و خودتون را ظاهر کنید در بین اجتماع. بانوان هم همینطور حضور پیدا کنید در صحنه ها و به طور گسترده رأی بدید. من میدانم برادران، خواهران، مشکلاتی داریم ما. من منکر مشکلات نیستم، ولی این مشکلات امیدواریم انشاءالله حل بشه با جدیت و تلاش مسئولین. این یه وظیفه همگانی است در این شرایط حساس و مهم. و آخرین مناسبتی که خیلی کوتاه عرض میکنم، شرکت ریاست محترم جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل و اون سخنرانی متین و قاطع و افتخار آفرینشون در اون مجمع عمومی در حضور دولت‌های مختلف و سران دولت‌ها. من از اون صحبت‌های ایشون و اون موضع‌گیری‌هاشون تشکر و قدردانی می‌کنم و امیدوارم خدا توفیقشون بده که موفق بشن مشکلات مردم را، مخصوصاً مشکلات جوانان را، انشاءالله حل کنند. پروردگارا، به عزت قرآن قسمت میدم فرج امام زمانم را نزدیک بفرما. قلب اون جناب را از دست ما راضی و خوشنود بفرما. ما را از شیعیان راستین امام زمان قرار بده. مقام معظم رهبری، حوزه های علمیه، مراجع تقلید رو در کنف خودت حفظ بفرما. پروردگارا گناهان ما را بریز، آبروی ما را مریز، حاجتمندان اسلام را حاجاتشون را برآورده به خیر بگردان، بیماران اسلام شفای عاجل مرحمت بفرما، قرض قرضداران ادا بفرما، خدمتگزاران اسلام را در هر جا و هر گوشه‌ای که هستند مؤید و منصور بفرما، شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان، نهضت‌های اسلامی را پیروز بگردان، وحدت را در بین جامعه ما هرچه بیشتر حاکم بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم.